بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله العظیم جل الله فرجه شریف. همطور که مستحضرید، ما در بحث مبادی خاصه بودیم از مبادی تصدیقیه علم اصول فقه، که در این بحث گفتیم که بر اساس یک طبقه بندی طولی این مبادی رو به مبادی حجت لفظی و غیر لفظی تقسیم میکنیم و مبادی حجت لفظی رو به صدوری و دلالی، و یک بار در مورد قرآن و یک بار در مورد سنت باید در مورد هر یک از اینها بحث کنیم. در نتیجه اولین چیزی که بهش پرداختیم مبادی صدوری قرآن کریم بود. بحث خدایی بودن قرآن رو تمام کردیم قبل از تعطیلات. جلسه گذشته هم جمع‌بندیش رو دوباره اشاره کردیم که حاصلش این بود که ما گفتیم بر اساس اون چی که در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، بر اساس اون چی که در آیات قرآن آمده، بر اساس خود اعجاز قرآن و خصلت‌ها و ویژگی‌هایی که خود قرآن داره، و بالاخره بر اساس اون چی که در تاریخ جمع قرآن آمده، ما این نتیجه رو می‌گیریم که نه تنها الفاظ قرآن وحیانی است، بلکه چینش این الفاظ، پیدایش آیات، چینش آیات، پیدایش سوره ها و بالاخره چینش سوره ها و پیدایش قرآن، همه و همه با هدایت وحی و زیر نظر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام شده. و اشاره کردیم که این نظر نظری است که بسیاری از علمای شیعه به اون اعتقاد دارن. البته در بین شیعه هم کسانی هستند که مخالف با این نظرند. بحث دومی که مطرح شد بحث مسئولیت قرآن از تحریف بود، که در واقع مبدأ دوم هست در مبادی صدوری قرآن. گفتیم بعد از اون بحث که خب قرآن مجموعش توسط وحی در واقع تدوین شده و دخالت بشری در پیدایش قرآن نبوده، با این سوال ها مواجه هستیم که آیا قرآنی که به دست حضرت در اختیار حضرت بوده و توسط حضرت در واقع شکل گرفته با هدایت وحی، آیا به دست ما رسیده؟ آیا در فاصله زمانی بین ما و حضرت تغییرات و تحریفاتی در این قرآن رخ داده یا نه؟ قبل از اینکه به بحث تحریف پردازیم، به این نکته اشاره کردیم که اینکه مردم گاهی از اوقات مطالب رو نسبت به دین کم و زیاد میفهمند امر عادی است، الان هم وجود داره. بعضی چیزها رو مردم جزء دین میدونن که جزء دین نیست، و بعضی چیزها رو جزء دین نمیدونن که جزء دین هست. حالا این مثال من نمیخوام بزنم، چون بعضی از مثالا رو بزنم حتی طلبه های خودمون هم باور نمیکنن که اینا جزء دین نیست و اینا جزء دین هست. متاسفانه مشکل دین خیلی زیاده، چون انقدر خلط میشه مباحث عوامی با مباحث دینی که گاهی از اوقات حتی برای علما هم گاهی شبهه پیدا میشه، مگر حالا کسی به منابع مراجعه بکنه. به هر حال این اتفاق میفته، ولی اون چیزی که هست، اگر منابع دین به گونه ای باشه که یک شخص محقق بتواند با استفاده از روش های مورد پذیرش به اون منابع مراجعه کنه و آموزه های اصیل دین رو به دست بیاره، اون دین گرفتار تحریف نشده، علی‌رغم این که ممکنه خیلی وقتا دید افراد نسبت به اون دید نادرستی باشه. گفتیم بنابراین تحریفی که ما از اون صحبت میکنیم این است که منابع یا روش هایی که با اون منابع و روش ها بیتوان به آموزه های دین دست پیدا کرد طوری تغییر کنه که دیگه دستیابی به آموزه های دین از طریق منابع خود اون دین ممکن نباشه. که گفتیم مثلا داستانی که برای مسیحیت اتفاق افتاده، که حالا قبلا هم چندین بار گفتیم، یا برای آیین موسی علیه السلام اتفاق افتاده از این قبیل، که اگر چنین اتفاقی بیفته خب قطعا لازم هست که دوباره پیامبری بیاد با آموزه‌های اصیل رو برای مردم بیان بکنه، چون فرض اینه که دیگه راه متعارف برای دستیابی به اون آموزه‌ها از بین رفته، همونطوری که در آیین مثلا عیسی علیه السلام اتفاق افتاد. بعد از این مقدمه اشاره کردیم که تحریف قرآن چند شکل براش متصوره. ابتداعا گفتیم تحریف قرآن به سه شکل متصوره. یکی تحریف به افزونی، به این که چیزی به قرآن اضافه بشه. تحریف به نقصان، به این که چیزی از قرآن کاسته شده باشه. و تحریف به تغییر، یعنی تغییری در قرآن رخ داده باشه. این سومی یعنی تحریف به تغییر رو گفتیم سه شکل میشه تفسیرش کرد. یکی این که تغییر در آیات اتفاق افتاده باشه، به این معنا که مثلا آیهی که داشته نازل میشده مثلا دال بر وجوب بوده، یه تغییری درش رخ بده که دال بر وجوب دیگه نباشه، یا اگر دال بر حلیت بوده دیگه دال بر حلیت نباشه. گفتیم این نوع تغییر به یکی از اون دوتا تغییر به یکی از اون دوتای قبلی برمیگرده، یعنی یا باعث افزایشی در قرآنه یا باعث کاهشی در قرآنه، یک قسم جدیدی نخواهد بود. احتمال دوم در تحریف به تغییر گفتیم این است که ترتیب الفاظ آیات عوض شده باشه، خود آیات کم و زیاد نشده به لحاظ لفظی، کلمه اضافه یا کم نشده، ولی ترتیب آیات تغییر کرده. اما این تغییر ترتیب باعث شده باشه که معنا تغییر کنه، یعنی معنا کم بشه، چیزایی که قبلا فهمیده می شده از قرآن دیگه فهمیده نشه، یا معنا اضافه بشه، یه چیزایی که قبلا از قرآن فهمیده نمی شده الان اضافه بشه و فهمیده بشه. گفتیم اگر ما تحریف به افزونی و نقصان رو در قرآن اختصاص ندیم به افزایش و کاهش لفظی و شامل افزایش و کاهش معنوی هم بدونیم، یعنی بگیم اگر به معنای قرآن اضافه شده باشه این تحریفه، اگر از معنای قرآن کاسته شده باشه اینم باز تحریفه، تحریف به نقصان یا زیاده، در این صورت این قسم دوم هم برمیگرده به اونها، چون در واقع در این قسم دوم به معنا افزوده یا از معنا کاسته شده، معنای جدیدی اضافه شده یا معنای جدیدی کاست از اون معنای ازش کاسته شده. یک احتمال سومم بود در تغییر، تحریف به تغییر، با اون اینکه آیات جابجا شده باشه، اما این جابجایی ها و تغییرات نه در الفاظ کم و زیاد کرده باشه نه در معانی، هیچ، نه معنای قرآن تغییری کرده باشه نه لفظ قرآن، تعداد الفاظ اینا، ولی یه جابجایی هایی در قرآن صورت گرفته باشه، که البته این فقط یک احتماله، یک فرضه، که اگر این اتفاق افتاده باشه خب این دیگه به هیچ یک از اون دوتا بر نمیگرده، این دیگه قسم مستقلی میشه. بنابراین در واقع دو نوع تحریف در مورد قرآن مطرحه. این مقدمه رو ما برای این گفتیم، یا تحریف به زیاده یا تحریف به نقصان. حالا تحریف به زیاده یا نقصان با همین توضیحی که دادیم، یعنی چه زیاده زیاده الفاظ باشه، چه زیاده زیاده معانی باشه، چه نقصان نقصان الفاظ باشه، چه نقصان نقصان معانی باشه. سوالی که وجود داره اینه، آیات بر پیغمبر نازل می شد همونطوری که قبلا توضیح دادیم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آواهایی رو می شنید، این اون آواها رو برای کاتبان وحی تکرار میکرد و کاتبان وحی مینوشتند، حافظان قرآن حفظ میکردند. وقتی یک آیه نازل میشد پیغمبر میفرمود این آیه رو قبل از فلان آیه بعد از فلان آیه قرار بدید. وقتی یه مجموعه از آیات پیدا میشد پیغمبر میفرمود این مجموعه فلان سوره است. وقتی این سوره ها شکل می گرفت، پیغمبر می فهمود این سوره رو قبل از فلان سوره، بعد از فلان سوره قرار بدید. این داستان ادامه داشت تا زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. در زمان رحلت پیغمبر این فیش ها به صورت مکتوب در منزل پیغمبر بود، غیر از نسخه هایی که در اختیار کتاب بود، و در سینه حافظان قرآن بود. خب تا اینجا این قرآن نیست که بر پیغمبر نازل شده. حالا سوال اینه، از زمان رحلت پیغمبر رضوان الله صلوات الله علیه که مثلا سال 10 هجری اتفاق افتاده تا امروز، آیا در قرآن دستکاری شده؟ یه چیزی از قرآن کم شده؟ یه چیزی به قرآن اضافه شده؟ حالا چه لفظ چه معنا؟ سوالی که الان در بحث تحریف مطرحه اینه، اتفاقی که بعد از رحلت پیغمبر افتاده باشه، نه در دوران پیغمبر، تا زمانی که پیغمبر بودن با نظارت پیغمبر قرآن جمع‌آوری شده با دقت کامل، آیا بعدش اتفاقی افتاده یا نه؟ در مورد این مسئله در بین مسلمان ها یک نظریه معروف وجود داره، البته معروف نه به معنای اینکه مشهور قائلن، یعنی شناخته شده، و اون تحریف به نقصانه که در بین شیعه و سنی ما افرادی داریم همطوری که دیروزم اشاره کردم که قائلن از قرآن یه چیزایی حذف شده. هر دو گروه، چه شیعه ها چه سنی هایی که این نظریه رو قبول دارن، ظاهری مسلکن، اخباری مسلکن. حالا ما توی شیعه بهشون میگیم اخباری، سنی ها بهش میگیم ظاهری، ولی از نظر مسلک و مکتب فکری یکی هن، یعنی به ظواهر نصوص عمل میکنن. مصدر ادعای اینها روایاته، ما روایاتی داریم که از اون روایات این برداشت میشه که آیاتی از قرآن حذف شده، یا حتی به ادعای بعضی از این اخباری های خود ما سوره هایی از قرآن حذف شده، نه آیات. سوره مثلا الولایه تو قرآن بوده که مثلا اون سوره از قرآن حذف شده، اونطوری که حاجی نوری تو این کتاب مربوط به تحریف قرآنش نوشته که ای کاش هیچ وقت نمی نوشت. هرچند این کتاب وقتی نوشته شد، مرحوم میرزای شیرازی که حاجی نوری همه کاره تشکیلات ایشون بود بلا فاصله دستور داد که این کتاب رو نابود کنن، اما متاسفانه این کتاب که امروز در اختیار ما شیعه ها نیست، در اختیار وهابی ها هست و یکی از چماق های میخداری است که دائم به سر شیعه خورده میشه. با این مطالبی که ایشون توی این کتاب نوشته، خدا رحمتش کنه ای کاش نمی نوشت. حالا کار کی بوده کار نداره، بالاخره ایشون نوشته. این که گفت عذر بدتر از گناه شد، این بدتر شد، این که به دفاع نبود، این که بدتر شد، این بدتر از اون اصلش شد. نه حالا اونو که نمیدونیم، انشالله که ایشون این چیز نبوده. به هر حال علی حال این کار خیلی واقعا ضربه زد به شیعه، که دائم اینا به شیعه میدونید هنوزم میگن، و این متاسفانه تبلیغاتی که بر علیه شیعه وجود داره ما باور نمی کردیم خودمون واقعا که میشه یه دروغ رو وقتی تکرار کنی تبدیلش کنی به یک امر مسلم، ولی این اتفاق داره میفته توی این عالم. اینقدر اینا یک دروغ رو میگن که دیگه مردم یقین میکنن که حتما راسته، که دیگه نمیشه اینقدر دروغ گفت که حتما راسته، تواتر پیدا میشه. و برای همین الان خیلی ها، یعنی یه طوری شده که دیگه شما هر سنی میبینید احتمال زیاد بدید که او نظرش همینه، که شماها این قرآنی رو که در اختیار مسلمان هست قبول ندارید، و قرآن شما شیعه ها فرق داره. و این متاسفانه چیزیست که تبلیغات وهابی ایجاد کرده. به همین دلیل مثلا شما یه قرآن مثلا سنی ها میبینید تا میان ایران، سنی های مثلا متدین، حالا بیدیناشون که نه، حالا مثلا میان ایران میرن یه جایی یه قرآن میبینن، زود قرآن رو برمیدارن ورق میزنن ببینن این قرآن با قرآن خودشون چه فرقی داره. یا مثلا شما قرآن داری میخونی هی نگاه میکنی ببینی این قرآن شما چیه، مثلا به چین داره که مال اون نداره. اونا همش این فکر رو میکنن، باورشون نمیشه. ما هم مثلا من حتی یادم نمیره یه بار توی مسجد الحرام یکی از همین وهابی‌ها یه دفعه به من گفت شما قرآن ما رو قبول ندارید. همچنین من داشتم بعد نماز میامدم، من خیلی خونسرد، اون خیلی تند، دستم کردم جیبم قرآنم رو درآوردم گفتم بیا این قرآنی که ما قبول داریم اینه. بعد گفت نه نه شما تقیه میکنید، این قرآن شما قبول ندارید. گفتم خب اگه اینجوری میگی مشکلی نیست. هم شیعه ها و هم سنی هایی که قائلن به تحریف قرآن، مصدرش روایاته و چون هر دوشون هم شیعه ها هم سنی های این مسلک اخباری بودن، ظاهری بودن، به ظاهر اون روایات در واقع عکس کردن. تو شیعه ها بهشون میگیم اخباری، تو سنی ها این گروهی که این نظریه رو دارن بهشون میگن حشویه. حشویه یه فرقه ای از ظاهری های سنی هستن که در بین حنابله طرفدارانی دارن، داشتن، حالا نمیدونم الان واقعا حشویه وجود دارن یا نه، ولی بالاخره اقلیتن، هم در شیعه هم در سنی این اقلیت وجود داشته. البته روایاتی وجود داره دال بر تحریف به نقصان که این روایات هم در شیعه وجود داره، ما داریم چنین روایاتی رو در مجامعش رواییمون، هم در سنی، هر دو وجود داره. تعداد روایاتی که در شیعه وجود داره در زمینه تحریف قرآن کمتر از تعداد روایاتی است که در بین اهل سنت وجود داره، یعنی عدد روایات اونها بیشتر از ماست تو مجامع رواییشون. به لحاظ سندی اسناد روایاتی که سنی ها دارن در زمینه تحریف قرآن رو معیارهای خودشون در ارزیابی سند، نه رو معیارهای ما، بر اساس معیارهایی که خودشون دارن معتبرتر هست از اسناد روایاتی که ما داریم در زمینه تحریف قرآن بر اساس معیارهای خود ما. بنابراین حالا به تعبیری ما همیشه این تعبیر رو به کار می‌بریم که روایات بین تحریف قرآن در بین اهل سنت هم سندن و هم عددن بالاتر از روایاتی است که در بین شیعه وجود داره. اگر قرار باشه معیار نسبت دادن چنین رأیی به شیعه وجود چنین روایاتی در بین شیعه باشه، این نسبت به اهل سنت بیشتر میچسبه، چون اونا هم تعداد روایاتشون بیشتره هم سند روایاتشون قوی تره. اگر معیار کسانیست که قائلن هم در شیعه هم در سنی وجود داره، اختصاص به شیعه نداره، از نظر عددی هم کسانی که قائل به این نظریه هم جز اقلیت هم، چه در بین شیعه چه در بین اهل سنت، اکثریت شیعه اکثریت سنی با این نظریه موافق نیست. تحریف به نقصان به هر حال در بین مسلمان ها قائل داره، مسلمن کسانی چنین نظری رو دارن، اما برخی از اهل سنت ببخشید برخی از مستشرقین گفتند که برخی از صحابه پیغمبر معتقد بودند که به قرآن چیزهای اضافه شده، یعنی قائل به تحریف به زیاده بودند. مثلا یک داستانی نقل میشه که این در روایات اهل سنت هست که وقتی خبر ارتحال پیغمبر آمد، خلیفه دوم خیلی منقلب شد و اون کسی رو که خبر آورده بود که پیغمبر از دنیا رفت حمله کرد که بکشدش. خلیفه اول برای اینکه این رو آروم کنه، خلیفه دوم رو، یه آیه براش خون، گفت در قرآن آمده است که انک میتون و انهم میتون، که همچین آیه ای ما نداریم، یه همچین آیه ای رو نازل کرد جناب خلیفه اول که خلیفه دوم ساکت کنه، یه نکش من، حالا این خبر آورده پیغمبر از دنیا رفت. خب مستشرقین گفتن، این حرف دیگه حرفی نیست که سنی ها گفته باشند، سنی های مسلمون، مستشرقین گفتن که این انک میتون و انهم میتون رو خلیفه اول جزء قرآن میدونسته که به خلیفه دوم گفته تو قرآن اینجوری گفته. خب این حتما از نظر خودش فکر میکرده این جزء قرآنه، در حالی که این جزء قرآن نیست. یعنی مثلا بنابر ادعای مستشرقین نه ادعای خود اهل سنت، مثلا خلیفه اول قائل بوده به تحریف به زیاده. یه اضافاتی را هم به خوارج و عبدالله ابن مسعود نسبت میدن. مثلا در مورد خوارج میگن میگن این آباز میگن خوارج میگویند، مستشرقین میگن نه خود خوارج، خوارج میگویند سوره یوسف جزء قرآن نیست. به کل سوره یوسف از اضافات قرآنه، اصلا این جزء قرآن نیست. چرا؟ میگن به خاطر اینکه سوره یوسف قصه عشقیه، این تناسب با قرآن نداره، در شأن قرآن نیست که به یه همچین مطلب عشقی بپردازه، به همچین مسائلی بپردازه. حالا همین سوره‌ای که به عنوان احسن القصص مطرحه میگن که خوارج اینطور میگن، اما خوارج البته ازشون باقی نمونده، ولی عبازیه که هستن که در واقع فرقه ای از خوارج بودن، البته خودشون میگن ما از خوارج نیستیم، ولی از نظر تاریخی فرقه از خوارجن، حالا هرچی خواهدشن که خودشون قبول ندارن، اما عبازیه که هستن که الان مثلا فرض کنید تو عمان عبازی هن، رسمن مذهب عمان عبازی است. میدونید عبازی ها خودشون رو سنی نمیدونن، میگن ما نه شیعه ایم نه سنی، ما عبازی هستیم. عبازی ها اصلا خودشون سنی نمیدونن. عبازیه که در عمان هستن و ما هم با اونا رفاقت داریم و آشنا هستیم و فقیهشون هم زیاد میاد ایران و میره، چون عضو این مجمع تقریب بین مذاهبه و علماشون هم باشون ما ارتباط داریم، اینا هم چه حرفی نمیزنن. قرآنی که اینا دارند و چاپ کردند و در اختیار میگذارن همین قرآن متعارف، سوره یوسف هم داره. اینجوری نیست که سوره یوسف رو حذف کرده باشن، سانسور کرده باشن، گفته باشن این عشقیه مثلا جزء قرآن. ولی مستشرقین میگن خوارج چنین نظری داشتن. حالا عرض کردم اسنادی واقعا از خوارج نیست داله بر این مطلب. در مورد عبدالله ابن مسعود هم باز میگن که عبدالله ابن مسعود میگفته است، اونا میگن که دوتا سوره آخر قرآن معوذتین به اصطلاح قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، این دوتا اینا دعا بوده، مثلا دعای ختم قرآنی چیزی بوده، جز قرآن نبوده، مثلا اینا سوره نیست، دعا بوده، بعدن به اسم قرآن اضافه شده به قرآن. که اگر چنین اعتقادی عبدالله ابن مسعود داشته میشه تحریف به زیاده، که مثلا بنابر این حرف ها مثلا سوره یوسف و دوتا سوره آخر قرآن معوذتین اینها اضافه شدن به قرآن بنابر ادعایی که اینها نقل میکنن، که اینها مثلا معوذتین دعا بوده برای ابطال سحر بوده و چه، بعد آخرش به عنوان یک سورهی به قرآن اضافه شده. ولی عرض کردم در اسناد اسلامی و تو مذاهب اسلامی ما کسی که رسماً قائل به چنین نظریهی باشه نیافتیم تو بین مسلمونا، که یه کسی بیاد بگه آقا فلان سوره‌ای که در قرآن هست مثلا یوسف، یا فلان آیه‌ای که در قرآن الان وجود داره این سوره یا آیه جز قرآن نیست، یه همچین چیزی وجود نداره، ما یعنی ندیدیم در بین مسلمونا. ولی مستشرقین میگن که این در بین مسلمونا هست. البته در مورد خوارج من اینجا یک نکته ای رو اشاره کردم. حالا خوارج رو برخی از اصلا از دائره مسلمان ها خارج میدونن، میگه اصلا خوارج جز مسلمان ها نیستن که اونا مدعی هم مسلمان، اصلا مسلمان نیستن. خب اگه کسی میگه خوارج مسلمان نیستن که اصلا اعتقادات اونا ربطی به مسلمان ها پیدا نمی کنه. اما بنابر این که خوارج مسلمان باشن که خب بالاخره اینا قبول دارن پیغمبر اسلام رو، قبول دارن قرآن رو، اصول عقاید اسلامی رو قبول دارن، خب اگر قائل باشن به چنین حرفی که واقعا گفته باشن سوره یوسف یه چیزیست که اضافه شده به قرآن، میشه تحریف به افزونی. ولی عرض کردم بنابر مصادری که ما داریم چنین چیزی نیست. البته حالا ما اشاره میکنیم، حالا من ادله عدم تحریف قرآن رو خواهم گفت، اونجا اشاره میکنیم که روایاتی که داله بر تحریف قرآنه اینا یا سندن ضعیفه یا دلالتن داله بر تحریف نیستن. درست ما روایت داریم ولی اینا یا سندن یا دلالتن مخدوشن، که حالا در ادامه بحث اشاره میکنم. بله، اما ادله‌ای که ما اقامه می‌کنیم بر این که قرآن اصلا تحریف نشده، ببینید ما در مباحث هم شیعه، حالا شیعه خیلی در این زمینه نوشته، بی انصافا این کتاب حاجی نوری رو که میگم ما از طریق اونا این کتاب رو در واقع کشف کردیم، در اختیار ما قرار گرفت ولی در اختیار ما نبود. حالا به قول آقا شاید انگلیسی‌ها یه نسخه‌اش نگارشته بودن که بعداً بدن به اینا، ولی اینا اینقدر به این کتاب حاجی نوری تمسک میکنن که تحریف رو مثلا اثبات کرده، هم تو اخباری های ما قائلن، ما منکر این نیستیم، حاجی نوری هم اخباریه، اخباری های ما هم قائلن، این حرف رو ما قبول داریم، اخباری های ما قائلن، بزرگان اخباری ما هم قائل بودن به این حرف، مثلا فیض هم داره از این حرف ها، اخباری ها قائل بودن. ولی در مقابل این حرف این همه شیعه از گذشته تا حال کتاب و رساله نوشته که آقا قرآن تحریف نشده، یک دونه به این اشاره نمی کنن. این همه شیعه، خب کتاب و رساله، خود شیعه ها رد کردن این نظریه رو. بله در بین شیعه بوده کسانی که چنین چیزی رو گفتن، ما که منکر نیستیم، ولی این همه شیعه رد برش نوشته، یک دونه از این ردار اشاره نمیشه. انگار نه انگار در بین شیعه اصلا کسی منکره چنین مسئله است. علی ای حال در بین شیعه رساله ها، کتاب های متعدد نوشته شده بر این که قرآن تحریف نشده، یعنی اون چیزی که مورد توجه علما بوده اثبات این بوده که تحریفی در قرآن صورت نگرفته. برای اثبات این مطلب دلایل زیادی تو مجموعه آثار شیعه ذکر شده، از خود آیات قرآن گرفته، روایات، بعد مسئله تواتر قرآن، مسئله اعجاز قرآن به عنوان دو دلیل بر اینکه قرآن تحریف نشده، بحث اجماع که بسیاری از علمای شیعه ادعای اجماع کردند که قرآن متواتر است و غیر محرف، و بالاخره دلیل عقلی حتی بعضی اقامه کردن که عقلا محال است که قرآن تحریف شده باشه، که حالا یک یک رو بحث میکنه. یک فهرست مفصلی از انواع ادله برای اثبات این است که قرآن تحریف نشده. اولین اونها آیاته. گفتن آیاتی در قرآن وجود داره که دلالت میکنه بر این که قرآن تحریف نشده، مثل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. گفتن مقصود از ذکر قرآنه، خدا می فرماد ما خودمون قرآن رو فرستادیم و ما خودمون حافظ قرآنیم. یا در مورد قرآن می فرماید لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، باطل نه از روبرو و نه از پشت سرش نمیاد، یعنی قرآن گرفتار تغییر و تحول نمیشه که چیزی در گذشته یا در حال یا در آینده در قرآن باطلی رو وارد بکنه. حالا این آیات دلالت دارد یا ندارد فعلا کار نداریم، البته دلالت داره، حالا توضیح میدیم. یک اشکالی اینجا ابتداعاً بعضی کردن، گفتن آقا اصلا تمسک به آیات قرآن برای اثبات اینکه قرآن تحریف نشده دوره. شما میخواید بگید این قرآن تحریف نشده، این همون قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده، اثباتش به چی میکنی؟ میگی تو خود همین قرآنی که هست آیاتی هست که نشون میده قرآن تحریف نشده. ها کجا معلوم این آیات خودشون تحریف نشده باشن؟ یکی از تحریفایی که کردن شاید همینه. از کجا معلوم؟ دور این. جوابی که به این دور داده میشه اجمالاً اینه، حالا فردا انشالله باز توضیح میدیم، اجمالاً اینه که همونطور که من توضیح دادم، اون توضیحات رو باز دادم برای اینجا، که ما قائل به تحریف به زیاده نداریم، اگر داریم قائل به تحریف به نقصانه. خب بس به قرآن چیزی اضافه نشده، اگه اتفاقی افتاده چیزی از قرآن کم شده. و اونایی هم که حالا بهشون نسبت تحریف به زیاده داده، اون زیاده هایی که گفتند سوره یوسف و نمیدونم معوذتین ربطی به این آیات نداره. یعنی این آیاتی که ما بهشون تمسک میکنیم برای اثبات اینکه قرآن تحریف نشده، قطعا آیاتی است که خودشون تحریف نشدن. این نکته رو ما داریم. توضیح و بیشتر این مسئله انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.